ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران ششم تیر ماه، از هر جایی که با ما همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه شما خواهم بود با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. و مثل همیشه اول میریم سراغ خبرها. مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در وین به طور دوجانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 3 ژوئن 10 تیر مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. قرار است فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم در ساعات آینده وارد وین شوند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه وارد وین شد. آقای فابیوس هنگام ورود گفت برای موفقیت مذاکرات لازم است 3 شرط برآورده شود. او این شروط را محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و تعیین مکانیزمی برای بازگشت خود به خود تحریم‌ها در صورتی که ایران تعهداتش را رعایت نکند برشمرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس هم روز شنبه وارد وین شد و با محمد جواد ظریف در هتل محل مذاکرات دیدار کرد. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو روز شنبه در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند از دادن وامی دیگر به یونان خودداری کنند. آخرین وامی که به یونان داده شد تا روز سه‌شنبه 3 ژوئن دوام دارد. وزیر دارایی هلند اعلام کرد که این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت چپگرای یونان آخرین پیشنهادهای اعتباردهندگان بین‌المللی را رد و اعلام برگزاری همه‌پرسی در کشورش در مورد این پیشنهادها کرده است. او گفت که وزیران دارایی اکنون درباره پیامدهای تصمیم خود و اقداماتی که لازم است برای ثبات حوزه پولی یورو گرفته شود گفتگو خواهند کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. وزارت خارجه بریتانیا تعداد شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوس تونس کشته شدند تاکنون 15 نفر اعلام کرده است. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی از جمله بریتانیایی، آلمانی، بلژیکی و ایرلندی بودند. در پی آن حمله شرکت‌های جهانگردی شروع به خارج کردن هزاران تن از مسافران کردند و تعداد زیادی از تورهای تابستانی به تونس دست کم برای یک هفته لغو شدند. دولت تونس تدابیر امنیتی شدیدی را در اماکن جهانگردی این کشور به اجرا گذاشته است. توریسم از مهمترین منابع درآمد دولتی و بخش خصوصی در تونس است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را به عهده گرفته است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که عبدالباقی السعدون از مقام‌های ارشد دوران صدام حسین دستگیر شده است. آقای عبادی در سخنرانی در تلویزیون این کشور گفت ماموران امنیتی عراق پس از یک سال جستجوی السعدون را بدون آنکه مقاومت کند روز پنجشنبه در استان کرکوک در شمال عراق دستگیر کردند. عبدالباقی السعدون از فرماندهان ارشد نظامی حکومت صدام حسین به جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب شیعیان در سال 1999 متهم است و در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری با انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت دستگیر کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد دست کم 27 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند و چند ایرانی هم زخمی شدند. دولت کویت روز شنبه را عزای ملی اعلام کرده بود. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملیات را انتحاری را بر عهده گرفت. و دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. زنان ایرانی اجازه حضور در سالن 12000 نفره آزادی را برای تماشای مسابقه ندارند. در اولین دیدار در روز جمعه تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را شکست داد. به شماری از زنان و کارکنان سفارت لهستان در تهران اجازه داده شده بود به سالن وارد شوند. در گروهی که تیم ایران در آن قرار دارد در حال حاضر آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. انتقاد از ورود مداحان به عرصه سیاست در ایران.
عموماً به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت می‌پردازند. تریبون این دستگاه‌های قدرتن که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون.
انتشار نشریه آزادی اندیشه با همکاری جامعه شناسان و متخصصان علوم انسانی خارج از ایران درباره مسائل داخل ایران.
توی حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی اگر مسائل ایران رو به صورت پیگیر دنبال نکنیم خیلی موفق نخواهیم بود حتی تو کار تخصصی خودمون.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز شنبه در سطح وزرای خارجه ایران و آمریکا و نمایندگان ارشد کشورهای دیگه در شهر وین در اتریش آغاز شد و همچنان ادامه داره. هانا کاویانی همونطور که میدونید همکار ما به وین رفته و این اخبار رو پوشش میده. هانا، برای ما از آخرین خبرهای این دیدارها بگو، آیا همچنان در جریان هست این دیدارها؟
بله، دیداری که همکنون در جریان هست بین وزرای خارجه آمریکا و فرانسه هست. پیش از اون وزیر خارجه فرانسه دیداری رو با همتای ایرانی خودش هم داشته و صبح امروز آقایان ظریف و کری وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار می‌کردند. این دیدارها در حالی انجام میشه که حدوداً 3 روز از زمانی که تعیین کردند خود کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران برای دستیابی به یک توافق جامع باقی مونده و پیش بینی میشه که همچنان این دیدارها به صورت فشرده ادامه پیدا بکنه. البته در روزی که پشت سر گذاشتیم در مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو، آژانسی که ناظر بر فعالیت هسته‌ای کشورهاست و مقر اون در وین هست، هم به محل مذاکرات اومد و اعلام نشد که با کدام یک از مقام‌ها دیدار کرده. اما به هر حال می‌دونیم که نقش آژانس نقش تعیین کننده هست، اگرچه که جزو طرف‌های مذاکره نیست در جریان این مذاکرات، اما نقش ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران و هر توافقی که ایران با گروه 5 به علاوه 1 بکنه داره. در نتیجه مهم هست دیدارهایی که مقام‌ها با آقای آمانو هم دارن در جریان این مذاکرات.
تو هانا به حضور و ورود وزیر خارجه فرانسه اشاره کردی در محل مذاکرات هسته‌ای در وین، اما حضور لوران فابیوس برابر شد با شروطی که اون برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران برشمرد. آیا صحبت‌هایی که مطرح کرده، از جمله شرط‌هایی که گذاشته، مثلا محدودیت با دوام برنامه تحقیقاتی و توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران هست، اینها چیز جدیدی هست؟ با چالش‌های جدیدی قرار هست روبرو بشیم؟
حقیقتش اینه که ما در هفته‌های گذشته، روزهای منتهی به این مذاکرات حساس در وین درباره این مسائل و چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد شنیدیم از جنبه‌های مختلف. از سوی طرف‌های غربی خصوصا بسیار زیاد گفته شد که بحث دسترسی‌ها و بازرسی‌ها چقدر مهم هست، بحث اینکه دامنه تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران تا چقدر باشه مهم هست. از سوی دیگه در ایران هم شنیدیم که این دسترسی ها نمیتونه، رهبر ایران گفته بود که غیر متعارف باشه. همچنین بحث بازگشت تحریم ها در صورت عدول ایران از تعهداتی که در توافق جامع میده مسئله دیگری هست که در این هفته ها ما بسیار دربارش شنیدیم که این هم از جمله چالش های این مذاکرات هست. اما اینها تنها موضوعاتی نیست که حساس هست در این مذاکرات. ما میدونیم که مثلا نحوه نظارت بر انجام تعهدات دو طرف، اینکه صحبت شده بود که یک کمیسیون مشترک از 5 به علاوه 1 و ایران ناظر بر این تعهدات و انجام اون باشه، اینها مسائلی هست که همچنان ما دربارش میشنویم که چالش برانگیز هست. مقام های ایرانی در خصوصا تاکید کردن که کار بر روی پیش بردن متن توافق سیاسی، توافق اصلی، بهتر از متمم ها و مسائل فنی پیش رفته و احتیاج به تصمیم وزرای خارجه داره برای اینکه بتونن کار رو برای اون مسائل فنی و پیچیده هم پیش ببرن.
حالا غیر از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، ما باید چقدر دیگه منتظر باشیم برای وزرای خارجه بقیه کشورها؟ آیا میپیوندن به زودی به مذاکرات در روزهای آینده؟
به نظر میاد وزرای خارجه سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باید در مقطعی پیش از 30 ژوئن 10 تیر ماه به شهر وین بیان، صحبت‌هایی درباره احتمال ورود معاون وزیر خارجه چین در ساعات پایانی شب و صبح فردا وزیر خارجه بریتانیا هست، خبرهایی که البته تایید نشده، از وزیر خارجه آلمان خبری نیست و وزیر خارجه روسیه گفته میشه که شاید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به این مذاکرات بپیونده، موضوعی که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته مطرح کرده بود این است که وزرای خارجه ایران و آمریکا احتمالاً در این روزها به صورت مداوم مذاکره رو پیش خواهند برد، در شهر وین خواهند بود، خصوصا با توجه به فاصله‌ای که مثلا آمریکا تا وین داره، احتمالاً وزیر خارجه آمریکا وقفه ایجاد نخواهد کرد. اما وزرای خارجه اروپایی به طور مثال لوران فابیوس شهر وین رو ترک خواهد کرد و بار دیگه به وین باز خواهد گشت برای مذاکراتی که احتمال داده میشه تا روز 30 ژوئن به پایان نرسه و چند روزی ادامه پیدا کنه.
خیلی از شما متشکرم. هانا کاویانی همکار من در وین بود، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. همراه ما باشید تا خبرهای بیشتر رو در همین زمینه از رادیو فردا بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 22:11 هست. مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی گفته اگر قرار باشه جریانی هر روز دیگران رو به اسم فتنه دفع کنه، این نهایت تندروی هست که تفاوتی با جریان‌های تندروی منطقه نداره. مسیح مهاجری همینطور از اینکه مداحان در ایران وارد عرصه سیاست شدند انتقاد کرده و گفته مگر اینجا جمهوری مداحانه که اونها هوس کردند برای همه چیز تعیین تکلیف کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از صحبت‌های سیاسی و اهانت‌های برخی مداحان در هفته‌های اخیر می‌گوید متأسفانه این مداحان سخنران شدند و سیاست تعیین می‌کنند. مداحی که می‌گوید آقایان استخر می‌روند و جت اسکی می‌کنند، معتقد است کسی که به استخر می‌رود ضد انقلاب و انحصار طلب است. سعید حدادیان از مداحان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او سخنان تندی هم علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیان کرد. این مداح با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مورد وضع معیشتی مردم گفت آن آقا میگوید بعضی از جیب مردم خبر ندارند، تو دلت واقعا برای مردم سوخته؟ بعد هم این مداح با کنایه به حسن روحانی گفت شما بروید شنایتان را بکنید و جت اسکیتان را بروید، این حرفا که در مورد جیب مردم میزنید از شما خنده‌دار است. در روزهای بعد هم محمود کریمی دیگر مداح نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تشییع پیکر غواصان جنگ ایران و عراق علیه برخی از مسئولین کشور به تندی سخن گفت. بخشی از صدای محمود کریمی:
مسئولین ما چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید، خودتون میدید خدا خودتون، اونم اجازه نمیدیم بهتون، اونم جلوتون رو میگیرید. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پوست دادن جلوی یک دیپلمات با هزار رقم آرایش در سر باز فقط یک کلا سرش میذاره نمادی، تو میری باش حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی، خاک تو سرت.
محمود کریمی در بخش از سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به سخنان حسن روحانی که گفته بود تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست و اشتغال و آب خوردن مردم حل شود، شدیداً انتقاد کرد و گفت
پایی که میشینی تواتر از نهیر و آب این مملکت رو به تحریم رد نمیدی، اگه عرضه نمیدی برو کنار.
البته ورود مداحان به سیاست و انتقاد شدید آنان به مسئولین دولتی تنها به دولت روحانی ختم نمی شود و آنها در گذشته هم با انتقادهای خود خبرساز شده بودند. صدای سعید حدادیان علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و مشاور او اسفندیار رحیم مشائی در سال 1391:
ما تو دستگاه امام حسینیم، داریم باهات حرف میزنی هی گوش نمیدی، شهرام برام نیستیم. خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما هم راحت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این قبیل گفته‌های مداحان در روزهای گذشته میگوید مگر ایران جمهوری مداحاست که آنها برای نظام تعیین تکلیف کنند؟ ما برای این رفتارها شرمنده هستیم. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد:
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسیه، به معنای اینکه جریان عمیق فکری باشن ندارن. کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی است، عموما به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن. تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانونهای قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هستن، مداحان اهل بیت داریم که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول. اون مداحان مداحان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مداحان مداح السلاطین هم دیگه، از قدیم که از تاریخ ایران همیشه از این مداح السلاطین داشتیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اخلاق را گمشده امروز جامعه ایران دانست و گفت نباید به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که عمرشان را برای ولایت فقیه گذاشتند بی احترامی شود، زیرا به تعبیر او لازمه پذیرش ولایت فقیه این نیست که به کسی ضد ولایت فقیه سازشکار یا فتنه‌گر و رأس فتنه بگوییم.
از انتقادها از ورود مداحان به عرصه سیاست در ایران شنیدید. وحید پورستاد گزارش میداد.
آقای رفسنجانی حدود دو سال بعد از انقلاب پشت پیرو نمازجان می گفت تحصیل کرده های زمان شاه ما را قبول ندارند، ما باید از قشر خودمان به سر پست ها قرار بدهیم. آقای رفسنجانی تمام اختلاس کنندگان از قشر خودتان هست. خوب بود که شما روحانیون آمدید، من اسلام واقعی را شناختم. مردم ایران یک حکومت فکری به قشر روحانیت به کار بودند. فساد همه جا را فرا گرفته، حتی در قوه قضاییه وکیلا و کارمندان زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند در قوه قضاییه. این بود حکومت اسلامی.
من یه سوال، شاید هم چندین سوال همیشه برام هست، چرا آمریکا و متحدانش که ظرف چند روز حمله کردن، صدامو در عراق و طالبانو در افغانستان سرنگون کردن و امروز شاهد این همه جنایت داعش هستن، چرا یه حمله درستابی نمی کنن تا این داعش رو ریشکن کنن؟ حتما منتظر این هستن که داعش اقدامی به عمل تروریستی بزرگ در آمریکا بزنه. البته سوال دیگه، شاید هم داعش رو برای ایران علم کردن.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که دشمنان ما از طریق کشورهای ضعیف خلیج فارس قصد دارند که جنگ نیابتی رو راه‌اندازی کنند. باید خدمت ایشون عرض بشه که کدوم کشوری که از طریق حماس با اسرائیل می‌جنگه، کدوم کشوری که از طریق حزب الله در لبنان و سوریه و عراق به جنگ نیابتی مشغوله و کدوم کشوری که از طریق حوثی‌ها با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگه در یمن مشغول جنگه. پس آقای خامنه‌ای خودتون رو زیاد اذیت نکنید. دنیا میدونه که جمهوری اسلامیه که در دنیا جنگ‌های نیابتی رو راه اندازی کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون مشکل هست که با ما تماس بگیرید، میتونید از طریق وایبر با رادیو فردا در ارتباط باشید. شماره وایبر ما هست 20420-725-970-30. شما همینطور میتونید از طریق پیامکگیر رادیو فردا برای ما اسمس بفرستید 20487995980. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. اما در ساعت 22:19 تهران یک گفتگو بشنویم. نشریه اینترنتی آزادی اندیشه که محصول فعالیت تعدادی از پژوهشگران و استادان رشته‌های علوم انسانی بیرون از ایران هست، هفته گذشته منتشر شد. این نشریه رو انجمنی به همین نام منتشر کرده که گفته 2 سال فعالیت در اون سازمانی داره و اعضایش از جمله جمشید بهنام، شاپور راسخ، محمد رضا نیکفر، فرهاد خسروخاور، نیر توحیدی و حسن یوسفی اشکبری هستند. در همین زمینه با سردبیر این نشریه کاظم کردوانی، جامعه شناس مقیم آلمان، گفتگو کردم.
روز اول در اساسنامه‌مون هم هست که در واقع نشریه رو به عنوان قلب انجمن معرفی کردیم که یکی از مهمترین وسایل ارتباطی ماست با جهان بیرون از خود ما، و دومی که بخش مهمی از اون چی که در اساسنامه‌مون و طرح راهبردمون بیان کردیم ما از طریق این نشریه انجام میدیم.
آقای کردوانی، یک نگاه کلی به شماره اول این مجله نشون میده که به هر حال نشریه علوم انسانی و اجتماعی هست. در سرفصل‌هاش مقاله ها و گزارش هایی که به شکل مستقیم مرتبط با علوم اجتماعی و علوم انسانی هستن منتشر شده، از تحول علوم اجتماعی در ایران تا دانشکده علوم اجتماعی و تیرروزی و بهروزی علوم انسانی و علوم اجتماعی. چرا اینقدر محوریت داره این موضوع در این نشریه؟
به علت نقش بسیار مهمی که علوم انسانی و اجتماعی نه در کشور ما بلکه در تمام جهان دارن، حتی در حوزه علوم محض فنی هم بدون کمک علوم انسانی و علوم اجتماعی این پیشرفت‌های بزرگی که در علوم محض وجود آمده به وجود نمی آمد. از اقتصاد و جامعه شناسی تا فلسفه و زبان شناسی هر چی که شما فکر بکنید در بر میگیره. مایی که این انجمن رو تشکیل دادیم هممون متخصص علوم انسانی و علوم اجتماعی هستیم. وضعیت دانشگاه و علوم انسانی اجتماعی در کشور خود ماست، یعنی بعد از ماجرای فاجعه خیز انقلاب فرهنگی، بلایی که بر سر دانشگاه ایران اومده و بر سر اهل علم در ایران اومده، همین ما رو به این رسوند که ما باید یه انجمنی تشکیل بدیم و بتونیم به صورت متشکل و سامان یافته پشتیبانی بکنیم از علوم اجتماعی، از کیفیت علوم انسانی اجتماعی در ایران، برای که حکومت با تمام قوا سعی میکنه که از این علوم در ایران سلب حیثیت بکنه. البته چنین توانایی نخواهد داشت، نمیتونه، منتها ضرر زیاد میتونن بزنن.
شما تصور میکنید که با انتشار این نشریه که به هر حال از خط قرمزهای موضوعی و محتوایی داخل ایران به دور هست، با قلم کسانی که مشخصا گفتید که متخصصان این حوزه هستند و شاید اصلا داخل ایران اجازه نوشتن نداشته باشن، و هدفهایی که شما تعیین کردید برای این انجمن و این نشریه، چقدر به فضا و شرایط روز درون ایران نزدیک هستید؟
ببینید، اصولا توی حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی اگر مسائل ایران رو به صورت پیگیر دنبال نکنیم خیلی موفق نخواهیم بود، حتی تو کار تخصصی خودمون، خواه در مقام پژوهشگر، خواه در مقام استاد دانشگاه در خارج. و ما هممون راجع به ایران کار میکنیم. کسانی نظیر من که خب 22 سال در زیر این حکومت تو ایران زندگی کرده، این یک طرف. بعد تماس دائمی که ما داریم به حجت با محفلهای دانشگاهی، تماس دائمی که با روشنفکران ایران حالا چه به صورت فردی چه به صورت جمعی داریم، در نتیجه به ما کمک میکنه که تا حد امکان از این فضای ایران بیرون نیاییم.
چطور میتونید این کار بکنید کردبانی؟
خود این مقالات مثلا این شماره نشون داد که ما روی چه چیزهای حساسیت نشون دادیم. مثلا راجع به اسلامی کردن دانشگاه ایران، راجع به مسئله تبعات انقلاب فرنگی، راجع به اصولا علوم انسانی و وضعیت فسادانگیزی که حکومت در دانشگاه ها ترویج کرده عملا و باعث شده حداقل به جز تماس دائم با محیط ایران نمیتونستیم چنین کاری بکنیم.
کاظم کردوانی بود، جامعه شناس مقیم آلمان، سردبیر نشریه تازه اینترنتی آزادی اندیشه که محصول فعالیت تعدادی از پژوهشگران و استادان رشته‌های علوم انسانی بیرون از ایران هست که به تازگی در اینترنت منتشر شده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همه در بهار امسال منتظر بودند که گوگل از یک تلفن هوشمند دیگر از سری نکسوس رونمایی کند، محصولی که معرفی آن به پاییز امسال موکول شد. اما نکسوس جدید چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی های احتمالی نکسوس جدید را مرور کنیم.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
هرچند که روز جمعه 26 ماه ژوئن، 5 تیر ماه در تقویم سازمان ملل روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اما در ایران روز شنبه همایشی گسترده به همین مناسبت برپا شد. حسن روحانی در پیامی به این همایش جوانان رو در صف نخست قربانیان مواد مخدر اعلام کرد و این رو فرصتی برای آگاهی دادن و جلب حمایت عمومی در پیکار با این موضوع دانست. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از آمار اعتیاد در ایران میگه که به گفته او فراتر از ارقامی است که مسئولان در این همایش اعلام کردند.
اینکه در داخل کشور بارها بر سر اعتیاد بسیار گسترده در جامعه ایران دائما گزارش‌های گوناگونی منتشر شد، اعتیادی که هم در جوانان هم در زنان و هم در مردان دلیل مسئله بیکاری، ناهنجاری‌های اجتماعی، تنش‌های اجتماعی رشد پیدا کرد و حتی اینکه در ایران خطرناک‌ترین نوع مواد مخدر نظیر حتی شیشه و اشکالی از مواد مخدر به شدت کشنده است استفاده میشه، خب این در تناقض قرار داره با این ادعا. نمیدونم شاید با کشوری نظیر مثلا افغانستان که مثلا توش یا طالبان به کشت تریاک و مواد مخدر اشتغال داره، یا شاید برخی از کشورهای آمریکای لاتین که در اونها فوق العاده زیاد هست با اون مقایسه شده باشه، ولی مقایسه با کلی کشورهای جهان و چنین ادعایی رو کردن به گمانم خیلی با آنچه که در گزارش‌های گوناگون از ایران میشنویم خانایی نداره.
آقای درویش‌پور همزمان وزیر کشور ایران میگه که 97% جامعه ایرانی پاک و سالم هستند. این تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید این نه با مشاهداتی که در جامعه در صد فراگیری شدن اعتیاد در خانواده هست خانایی داره، نه با گسترش اعتیاد حتی در میان نوجوانان و حتی کودکان خردسال که بخش قابل توجهیش در کودکان کار با مسئله اعتیاد روبرو شدن، و کلا نه با منطق اینکه جامعه با این همه فقر، تنش‌ها و ناهنجاری‌ها و بیکاری‌ها یکی از اولین پیامدهای معمولاً اینجور مشکلات اجتماعی گسترش اعتیاد. خب ما آمار دقیقی نداریم که بتونیم این ادعا رو تصدیق یا تکذیب بکنیم، ولی به نظر میاد بسیار ادعای غلوآمیزی است با توجه به مشاهدات عمومی و با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی شده که حتی قاچاق مواد مخدر در اون حتی توسط برخی از نهادهای وابسته به حکومت هم در اون نقش دارن.
آقای درویش‌پور از دیدگاه شما آیا تعداد معتادان به الکل در ایران جزئی از این آمار و ارقام ارائه شده است؟ به ویژه که این اواخر مسئولان از تأسیس مراکز ترک الکل در ایران خبر داده بودند.
من نمی‌دونم تو این آماری که واقع ارائه دادن آیا کسانی که بیماری لاعلاج پیدا کردند و معتاد محسوب کردن یا کسانی که به طور مرتب از مواد مخدر استفاده می‌کنن، اونم نه فقط اعتیاد به مواد مخدر بلکه اعتیاد به الکل هم خب خودش نوعی اعتیاده و با توجه به فراگیری استفاده از مشروبات الکلی در زیرزمینی در جامعه ایران خیلی بهت‌انگیزه که ما فکر کنیم در این جامعه که هم الکل به شدت بی‌رویه است هم مواد مخدر به شکل بی‌رویه استفاده میشه عنوان کنیم که اعتیاد بسیار کم است، مگر اینکه معیار اعتیاد رو فقط سنگین ترین نوع استفاده از مواد مخدر مثلا نظیر هروئین قلمداد کرده باشن و مثلا اعتیاد به تریاک رو جزء مواد مخدر تلقی نکنن یا اعتیاد تلقی نکنن یا حتی اعتیاد به مشروبات الکلی رو در این زمینه معاصره نکرده باشن. برصورت اگر اعتیاد رو نوعی وابستگی به مواد مخدر چه از نوع الکلی چه مواد کشیدنی یا تزریقی تلقی بکنیم که موجب مختل شدن زندگی روزمره انسان ها میشه، به این معنی به گمان من اعتیاد در جامعه ایران بسیار گسترده تر و عمیق تر از آن چیزیست که مسئولان حکومت اون رو بیان میکنن.
آقای درویش‌پور نهایتاً ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هم در مراسم ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر روز شنبه گفت که غرب باید این دوگانگی رفتارش رو با ایران حل کنه، چرا که از یک طرف به دلیل تلاش‌ها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر ما رو تشویق می‌کنن و از طرف دیگه در برخورد با قاچاقچیان ما رو مورد سرزنش و ملامت قرار میدن.
این اظهار نظر بسیار بهت‌انگیزه برای اینکه تناقضی در کار نیست. جامعه بین‌المللی خواستار مبارزه مؤثر با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد هست، تاکید میکنه که دولت‌ها باید از طریق ایجاد رفاه اجتماعی، از طریق ایجاد اشتغال، از طریق از بین بردن زمینهای قاچاق مواد مخدر، از طریق کنترل بیشتر، روش‌های پیشگیری و درمانی سعی کنه که میزان اعتیاد و قاچاق مواد مخدر رو در جامعه پایین بیاره. اما این به معنای اعدام قاچاقچیان که نباید باشه. اعتراض میکنن که چگونه از یه طرف به قاچاق مواد مخدر فرد تو فراوان اعتیاد روز به روز گسترده تر میشه، از سوی دیگر فکر میکنن با اعدام این قاچاقچیان مواد مخدر مشکل حل میشه. تمام تجربه و تمام تحقیقات سطح جهان نشان داده که با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که خودش هم نقض حقوق بشر و نقض شأن جان انسانه، نه اعتیاد از بین میره نه مواد مخدر کاهش پیدا میکنه.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که شیوع اعتیاد در ایران 50% متوسط جهانی است. اله روانشاد در این مورد با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس گفتگو می‌کرد. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.